اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ذکر ادله قائلین به عدم حجیت روایات تفسیری بود. عرض کردیم روایات به عنوان یک منبع مهم تفسیر محسوب میشن. بعد از قرآن روایات میتواند در تفسیر آیات قرآنی به ما کمک بکنه. لکن ما ادله‌ای هم برای منبع بودن روایات ذکر کردیم. لکن یه شبهه‌ای اینجا مطرح شده و اون این که اساساً روایات تفسیری حجت نیستن تا بخوان منبع تفسیر محسوب بشن. به این مناسبت وارد بحث از حجیت روایات تفسیری شدیم. گفتیم این بحث در واقع به نوعی از مباحث مربوط به حجیت خبر واحده. بحث اونجا اینه که آیا خبر واحد مطلقا حجته یا در خصوص احکام، یعنی روایاتی که درباره یک حکم شرعی یا یک موضوع دارای اثر شرعی وارد شده فقط حجته. لذا اگر روایتی در مقام اخبار از یک واقعه تاریخی باشه، روایتی مربوط به یک امر اعتقادی باشه، روایتی مربوط به تفسیر یک آیه‌ای باشه، اینا حجت نیست. بعضیا چنین عقیده ای دارن. خب طبق این مبنا اون وقت روایات تفسیری دیگه قابل اتکا نیستن. حالا ما در خصوص روایات تفسیری داریم بحث میکنیم، ولی بحث شامل امور اعتقادی و وقایع تاریخی هم میشه. ما خیلی میدونید آثار داره ها، یعنی اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد مطلقا نشه، اینا رو بخواد استثناء کنه، اون وقت دیگه در خیلی از امور ما مشکل پیدا میکنیم. در اعتقادیات همه روایات میره کنار. روایاتی که مثلا خبر از یه حادثه ای میده، تمام وقایع صدر اسلام و تاریخ اسلام و اینها که مبتنیه بر این اخبار آحاده، دیگه هیچ کدام ارزش و اعتباری نداره. روایاتی هم که در مقام تفسیر یک آیهی وارد شدن، اونم کنار خواهد رفت. این موضوع بحث بود. فاصله افتادن به اصطلاح این جلسات یه مقداری به هر حال گاهی باعث میشه این بحث ها بینش بالاخره باعث فراموشی بشه و آدم گاهی باید مجبور میشه تکرار بکنه. گفتیم دو دلیل این آقایون برای این مدعا ذکر کردن. دلیل اول دلیلی بود که شیخ مفید فرمودن و البته ما اون رو در قالب دو تا قیاس ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و اشکال اون دلیل رو ذکر کردیم. اما دلیل دوم گفتیم؟ بله؟ خود دلیل دوم گفتیم ولی بررسیشو نگفتیم. اشکالش موند. حالا دلیل دوم یه فرقی با دلیل اول داره. دلیل اول در مقام اثبات عدم حجیت خبر واحد در غیر احکام، اما از اعتقادیات، حوادث تاریخی و تفسیر بود. نتیجه اون دلیل این می شد. اما دلیل دوم صرفاً نتیجهش عدم حجیت خبر در مورد تفسیر آیه‌ای که به حکمی از احکام مربوط نیست می باشد. یعنی در واقع اگر روایتی در مقام بیان آیه یا تفسیر آیه باشه، عرض به حضور شما، تفسیر آیه خودش دو، اینو اصلاح بکنم، دقت بکنی فرق دلیل اول و دومو. دلیل اول نتیجهش این بود اگر روایت در مقام تفسیر آیه‌ای باشد که به حکمی از احکام شرعیه مربوط باشه یا نباشه، کلن میره کنار. یعنی نتیجه دلیل اول نفی آیات تفسیری است مطلقا. حالا اون اعتقادیات و وقایع تاریخی رو میذاریم کنار. این فاصله افتادن رو گفتم، این چیزارم داره. پس از اونجایی که آیات دو دستن، روایات دو دستن، یه دست روایات در مقام تفسیر آیه، ولی خود آیه یه حکم شرعیه یا موضوع یک حکم شرعیه. خب بعضی از آیات اصلا حکم شرعی نیستن. نتیجه دلیل اول نفی مطلق آیات تفسیری است، چه به احکام شرعیه مربوط باشن چه نباشن. نتیجه دلیل دوم نفی آیات، ببخشید، نفی روایات تفسیری است که مربوط به احکام شرعی نیستن، مربوط به موضوع یک حکم شرعی نیستن. از این جهت یه تفاوتی بین اینا هست. حالا اصل دلیل رو دقت بفرمایید. دلیل اینه، بگن ببینید وقتی ما میگیم خبر واحد حجت است، یا حالا هر اماره ای، خبر واحد یا هر اماره ظنیه، وقتی سخن از حجیت خبر واحد و هر اماره ظنیه به میان میاد، معنای حجیت یعنی ترتیب اثر دادن به اون اماره و خبر. ترتیب اثر دادن عبارتون اخرای منجزیت و مؤذریته. یعنی حجیت در واقع به معنای مؤذریت و منجزیت. وقتی میگیم خبر واحد حجته، معناش اینه اگر این خبر مطابق با واقع باشد، واقع را در حق ما قطعی و منجز میکنه. یعنی بر موافقت واقع ثواب و بر مخالفتش عقاب مترتب میشه. وقتی میگیم مؤذر است، یعنی چنانچه این خبر با واقع مطابق نبود، برای ما عذر درست میکنه و جلوی عقاب مکلفی که عمل او مخالف با واقع در آمده را میگیره. پس معنای حجیت خبر واحد و هر چیزی که حجت باشد، عبارت است از مؤذریت و منجزیت. مؤذریت و منجزیت صرفا در باب تکالیف متعلق به اعمال معنا داره، یعنی اون چه که به فعل و ترک مربوطه. لذا اگر مفاده یک خبر یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، طبیعتا میتونیم بگیم این خبر مؤثر و منجز. اما اگر غیر حکم شرعی باشه دیگه معنا نداره بگیم اون خبر برای ما مؤثر و منجز است. چون چه چیزی رو میخواد تنجیز بکنه؟ مؤثر از چه چیزی میخواد باشه؟ لذا اتصاف به وصف حجیت در مورد خبر واحد غیر مربوط به حکم شرعی معنا ندارد. این محصل دلیل بود که عرض کردیم. اینجا مرحوم آقای خویی به این به اصطلاح دلیل و اشکال و شبهه پاسخی دادن. خوب دقت بکنید، ایشون معتقدند که حجیت به معنای مؤذریت و منجزیت که آقای آخوند به اون معتقده، همین شبهه و اشکال رو در پی خواهد داشت. یعنی اگر ما حجیت را به معنای مؤذریت و منجزیت بگیریم، این اشکال و شبهه وارده. یعنی نتیجهش اینه، خبری که مؤدای اون یک حکم شرعی یا موضوع برای یک حکم شرعی باشه معقوله، چون مؤذریت و منجزیت با طبق تفسیری که ما الان کردیم، یعنی این منجزیت یعنی حتمی کردن و قطعی کردن واقع در حق مکلفین. خب این در صورتی معنا داره که یه واقعی برای تکلیف باشه که اگر این مطابق با واقع در آمد اون وقت قطعی بشه برای مکلف، و اگر مخالف با اون واقع در آمد مؤذر باشه از او. خب حالا اگر در غیر حکم شرعی باشه، مثلا یک حادثه تاریخی، آیا میتونیم بگیم اون حادثه تاریخی برای ما منجز میشود؟ به این معنا میشه یه واقعی را فرض کرد که این مطابق با او باشد و واقع در حق ما منجز بشه، یا مثلا واقعی را برای ما ایجاد بکنه، ثابت بکنه که در صورت مخالفت این مؤذر از اون واقع باشه. اصلا مؤذریت از واقع در این فرض بشه معناست. روایتی اومده گفته فلان حادثه اتفاق افتاد، مثلا هیچ حکم شرعی هم نیست. خب این مؤذر از اوست یعنی چی؟ حالا اون واقع چیه که ما به هر حال اگر با اون مخالف در بیاد جلوی عقاب ما رو بگیره؟ عقاب برای چی؟ ثواب برای چی؟ لذا ایشون میفرماید اصلا در مورد امور اعتقادی و وقایع تاریخی معنا نداره بگیم اگر مطابق با واقع باشند اون رو در حق ما قطعی میکنه و اگر مخالف بودن برای ما عذر ایجاد میکنه. پس ایشون میپذیره طبق این تفسیر از حجیت روایات نسبت به غیر احکام، روایاتی که مربوط به حکم شرعی نیست، روایاتی که مربوط به یک موضوع دارای اثر شرعی نیست، هیچ اعتباری نداره، چون اصلا حجیت در مورد اونها معنا نداره، مؤذریت و منجزیت در مورد اونها معنا نداره. به علاوه ایشون یه مشکل دیگر هم اضافه میکنه، میگه به علاوه به غیر از این طبق این تفسیر از حجیت یک مشکل دیگر هم پیش میاد و اون این است که روایاتی که اخبار از ثواب بر مستحبات و واجبات می کنند، اخبار از اون روایات هم جائز نباشه. یعنی طبق مسلک آقای آخوند نمیشه کسی به استناد بعضی روایات که ثوابی رو برای یه عملی ذکر کردن اخبار از ثواب بده. ببینید شما مثلا به یه روایتی برخورد میکنید، نوشته روزه فلان روز ثواب داره، فلان دعا ثواب داره، فلان عمل واجب در فلان مکان فلان ثواب رو داره. خب الان کسی بیاد در یک جلسه ای بیاد بگه ایها الناس فلان عمل این ثواب رو دارد، نمیتونه بگه. اخبار از ثوابهایی که در بعضی روایات ذکر شده معنا نداره. پس چی باید بیاد بگه اون آدم؟ فقط میتونه بگه روایت شده است که این عمل فلان ثواب رو داره. خودش نمیتونه خبر از ثواب بده، فقط میتونه بگه روایت داریم که این عمل این ثواب رو داره. چرا؟ بله؟ معلومیش چیه؟ ها؟ چرا؟ نه، برای این که وقتی ما بخوایم بگیم، وقتی میگیم این حجت به معنای معذریت و منجزیته، این تطبیق بر این مسئله نمی کنه که بخواد برش ترتیب اثر بده. نمیشه بگه این معذره یا منجزه. خب وقتی نتونست بگه معذر یا منجزه، اون وقت عرض به حضور شما این روایت و امثال این روایات دیگه نمیتونه در محدوده اخبار ما قرار بگیره. پس در مجموع به نظر آقای خویی طبق تفسیری که از حجیت دارن و حجیت را به معنای مؤذریت و منجزیت میگیرن مرحوم آقای آخوند، یعنی طبق نظر آقای خویی، این مسلک آخوند ثمرش این دوتا مشکل هست. یکی این که روایات تفسیری که در مقام تفسیر یک آیه مربوط به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیستند معتبر نیستن. یکی هم روایاتی که عرض به حضور شما در مقام ذکر یک ثوابی بر عمل واجب یا مستحبی هستن، اینا رو هم دیگه نمیتونه برشون این اثر رو مترتب کنه، نمیتونه خبر بده از اون ثواب که این ثواب رو دارد. میتونه بگه این روایت این چنین گفته است، برای این که روایت دیگه اعتبار نداره تا بخواد این خبر بده به نحو قطعی از ثواب. این مجموعه فرمایش آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 239 فرمودن. لذا ایشون گویا میپذیره که اگر حجیت به همین معنایی که مستشکل گفته تفسیر بشه که همون مبنای آخونده، این مشکلات رو در پی خواهد داشت. یعنی روایات تفسیری میره کنار، روایات تفسیری که حداقل در مقام بیان یک حکم شرعی نیستن، آیش نه حکم شرعی به حکم شرعی مربوطه و نه به موضوع حکم شرعی. پس چه باید بکنیم؟ آقای خویی راه حلی دارن. ایشون اساسا میگه حجیت رو ما به نحو دیگری معنا میکنیم که طبق این معنا مشکل حل میشه. به نظر ایشون حجیت نسبت به خبر واحد، یعنی جعل ما لیس به علمن به منزلت العلم، چیزی را که علم نیست به منزله علم قرار دادن. همطور که مرحوم نائینی فرمودن که ایشون میگه علم دو نوعه، علم حقیقی و وجدانی و علم تعبدی. علم تعبدی یعنی اون چه که فلواقع علم نیست ولی شارع اون رو به منزله علم قرار داده. اماره معتبره، خبر واحد، اینا مفید علم نیستن، حقیقتا علم و قطع و یقین به دنبال ندارن، اما علم تعبدی هن. شارع تعبدن اینها را نازل منزله علم کرده. خب اگر حجیت رو به این معنا گرفتیم که ایشون میگه به همین معناست، طبعا استادشون مرحوم نائینی، حجیت یعنی جعل و ما لیس به علمن به منزلت العلم، این خیلی فرق میکنه با معذریت و منجزیت رو. و اینا آثار داره تو بحثای مختلف، جعل و ما لیس به علمن به منزلت العلم. خب اگر اینو گفتیم دیگه فرقی نمیکنه مؤدای خبر تفسیر یک آیه باشه یا یک امر اعتقادی باشه یا یک واقعی از وقایع تاریخی، بین اینا هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون در همه این امور هیچ مانعی از تنزیل خبر واحد منزلت العلم وجود نداره. هر خبر واحد ظنی وقتی به منزلت العلم قرار داده میشه آثار علم به دنبال خودش داره. و ایشون میگه این در بین عقلا هم همینطوره، یعنی عقلا هم در واقع خبر واحد ظنی رو نازل منزله علم قرار میدن. خب اگر فرض بفرمایید اینجوری شد، حالا یه روایتی وارد شده داره یک واقعه تاریخی رو نقل میکنه، خب این درسته مفید علم نیست ولی حجیت خبر یعنی قرار دادن چیزی که علم نیست به منزله علم، خب ما این رو به منزله علم قرار میدیم، آثار علم رو برش بار میکنیم. اگر در مورد امر اعتقادی وارد شده بود اونم همینطور، لذا حجیت رو به این معنا میگیریم. وقتی به این معنا گرفتیم نتیجهش اینه روایات تفسیری ارزش و اعتبار خودشون رو از دست نمیدن، چون روایات تفسیری هم مشمول این به اصطلاح تعریف از حجیت میشه. این به اصطلاح محصل فرمایش مرحوم آقای خویه. حالا باید ببینیم آیا این درسته یا نه. ببینید از این جهت که ایشون به اصل اون به اصطلاح مبنا مثل ما معتقده که روایات تفسیری حجت هن، این بحثی نیست، اما آیا این پاسخ درسته؟ آیا اگر ما اون مبنایی رو که آقای آخوند گفتن حجیت رو به معنای مؤذریت و منجزیت بگیریم راهی برای حل مشکل نیست؟ یعنی اگر اون تفسیر رو از حجیت کردیم و حرف آقای آخوند رو پذیرفتیم بدون تردید اشکال وارده آیا؟ یا نه حتی رو اون مبنا هم میتونیم جواب بدیم، میتونیم مشکل رو حل بکنیم. پس بررسی کلام آقای خویی و عرض به حضور شما ذکر راه حلی برای این شبهه، بالاخره این مسئله خیلی مهمه. الان عرض کردم خیلی ها به این مسئله معتقدن، مرحوم علامه طباطبایی از کسانی است که قائل به عدم حجیت روایات تفسیری، ایشون اصلا روایات تفسیری رو حجت نمیدونه. و اگرم گفتیم بحث روایی توی المیزان مطرح میکنه صرفا به عنوان معید میاره، ولی قبول نداره این رو. یه دیگه از بزرگان هم این عقیده رو دارن. بالاخره مسئله مهمیه، ما این روایات رو همه رو باید بذاریم کنار، فقط در حد تأیید مثلا بیاریم ازشون کمک بگیریم. خب روایات زیادی، تفاسیر روایی زیادی ما الان داریم، تفسیر نورالثقلین، تفسیر عیاشی از حضور شما، یه بخشی از تفسیر مثلا علی ابن ابراهیم، نه همش، چون همش فقط تفسیر نیست. لذا مسئله مهمیه، باید ببینیم قابل حل یا نه. الحمدلله رب العالمین.